خیلی این حرفا رو نمیفهمم.
فهمیدن این حرفا خیلی سخت نیست. علاقه ای به این مسائل نداری.
گوش کنین دکتر، من خیلی صمیمانه حرف میزنم. من نمیتونم و نمیخوام تظاهر کنم. من دارم راجع به مطلب دیگه ای فکر میکنم.
خوشحال میشم بشنوم.
من میخوام از شما امتحانی بکنم ولی نمیدونم چطوری شروع کنم.
امتحان؟
بله امتحان. امتحان سختی نیست. بهتر نیست بشینیم؟
چرا؟
چیزی که میخوام بگم مربوط به یه دختر جوونه و میخوام صادقانه حرف بزنم. مثل دوتا دوست خوب. بدون اینکه حاشیه بریم حرفمونو بزنیم و بعد فراموش کنیم به همچی گفتیم. باشه؟
خب بسیار خوب، بسیار خوب. من آماده شدم.
شما شنونده چهارمین بخش از نمایش دایوانیا از برنامه نقد و نمایش بودید. نوبت میرسه به بخش تحلیلی برنامه. اینجا در استودیو دو کارشناس و دو منتقد، جناب آقای رضا شفته و آقای دکتر پژمان دادخواه حضور دارن تا این بخش رو پیش ببرن. سلام.
به نام خدا با عرض سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت همراهان این برنامه.
خیلی خوش آمدید. در شبهای گذشته توضیحات بسیار خوبی رو از شما داشتیم در مورد ژانر، مضمون، سبک و اصولا جایگاه نمایشنامه دایوانیا چه در میان دیگر آثار خود چخوف و چه در میان دیگر نویسندگان. اگر اجازه بدید امشب رو اختصاص بدیم به رویکرد جامعه شناسانه متن و توضیحاتی که آقای آشفته در مورد همین مسئله برای ما میدن.
بله خواهش میکنم. آقای چخوف توی متن‌های بلندش از ایوانوف تا باغ آلبالو تقریبا میشود گفت که یک شرایط نزدیک به هم رو داره تحلیل میکنه. یعنی او داره جامعه قرن 19، جامعه قرن 19 که حالا به یک اتفاق تازه تری داره نزدیک میشه، به دگرگونی داره نزدیک میشه رو او داره تحلیل میکنه. توی متن‌های او اون شرایط تازه که در 1905 اولین انقلاب اتفاق میفته و در سال 1917 بزرگترین اتفاق ممکن برای روسیه رقم میخوره و جامعه سوسیالیستی شوروی شکل میگیره، اینها قابل پیشبینی هست. یعنی او داره یک شرایطی رو تعبیر و تفسیر میکنه که این آدمها دوچار یک کسالت و دلمردگی جمعی شدن. یعنی فقط فردیت اونها نیست که اونها رو داره آزار و اذیت میکنه، نه، اونها در کنار هم قرار میگیرن انگار که نسبت‌های درستی رو با هم ندارن، با اینکه روابط سببی و نسبی دارن، رابطه خونی دارن، ولی انگار خیلی از هم دور هستن و وقتی که به هم نزدیک میشن اسباب زحمت و اسباب آزار هم هستن و انگار در اون جامعه هم تمام این شهروندان وقتی که در کنار هم به عنوان شهروند قرار میگیرن اون نسبت های درستی نیست و این جامعه جامعه پر از آزاری هست. بنابراین این کسالت و دلمردگی رو نه در حالت فردی که در حالت جمعیش داره نشون میده و همه اینها توی یک مکانهای نزدیک به هم و در یک شهرستان غریب در یک جایی که دوردست از پایتخت هست جمع میشن برای مثلا یه مدت آرام قرار داشته باشن، ولی اصلا آرام قراری وجود ندارد. اینها توی تمام این متن به یک یگلاق میروند، به یک باغ میروند، به یک جای خوش آب و هوا میروند، ولی اونجا اتفاقا نظمش بیشتر به هم میرزه. توی دایوانیا هم میبینیم که پروفسور و همسر جوانش یلنا که وارد این روستا میشن، از لحظه ای که وارد میشن همه اینها رو دچار چیز میکنن، آشوب درونی میکنن.
بله.
و همه اینها نسبت به هم یک کنش هایی رو نشون میدن که اون کنش ها به جای اینکه مثلا تبدیل به یک امر مطلوبی بشه، یک شور و هیجانی رو وارد فضا کنه، بیشتر اینها رو دچار کسالت و دلمردگی میکنه. از لحظه ای که یلنا وارد این فضا شده دایوانیا حس میکنه که عاشق او هست و اصلا وارد یک رابطه میشه که اون رابطه از ابتدا میتونه غلط باشه و این بیشتر دامن میزنه به اون به اون حال هوای درونی او و از روی کنش منفی تری رو بیرون میده. چرا؟ بله. چون متنفر میشه از پروفسور، تازه میفهمه که دچار تباهی شده. یا دکتر آسروف که مثلا ماهی یه بار به این خونه سر میزده، اینا رو تحت پوشش قرار میداده، بهداشت اینها و یا درمان اینها رو، ولی حالا هر روز میاد و بهانش باز یلنا هست و او هم دچار یه سری تعارضاتی میشه، او هم دچار اتفاقات عجیب غریب میشه، او هم برای اینکه فرار بکنه از این قضیه حالا با می و میخارگی و با این حال خراب خودش رو داره سر و سامان میده، که البته بی سر و سامانی محض هست.
بله.
و حتی شخصیت سونیا که یک دختر فعالی هست، او هم انگار این دلمردگی و این آشوب درونی بر او غلبه میکنه و تازه متوجه میشه در این سنی که بایستی عشقی داشته باشه، کسی که به او توجه بکنه، کسی که احساسات او رو مورد لطف قرار بده، اصلا وجود نداره. پس ما میبینیم که این در کنار هم بودن، یک در کنار هم بودن با افول هست، چون اینها مشکلاتی دارن، اینها افسردگی هایی دارن و حالا که در کنار هم قرار گرفتن، خود این جمع یک کسالت،
تعادل همه به هم،
بله بله، همه یک کسالتی دارن، دلمردگی دارن، که حالا اشارات او برمیگرده به یک جامعه وسیع‌تر که میتونه جامعه روسیه باشه، که سازوکار فاسد و ویرانگری که بر روح زمانه مسلط هست باعث ایجاد چنین آدم ها و چنین فضای جمعی شده. بنابراین آقای چخوف این دردمندی مردم رو احساس میکنه و برای همین هست اگر حسرتوار هم نگاه میکنه، اگر هم آرزو و رویایی نداره، اما این قابل پیشبینی هست که او به دنبال یک دگرگونی بنیادین هست. نه تنها او، نویسندگان دیگر مثل داستویفسکی، مثل تولستوی و حتی نویسنده‌ای که نزدیک به اینها هست و بعد در قرن بیستم ادامه میده متن‌هاش رو، آقای ماکسیم گورکی، او هم به دنبال این تغییر و تبدیل هست، که حالا به اشتباه یا به درست خود گورکی این ماجرا رو در حکومت اتحاد جماهیر شوروی ادامه میده و از سردمداران رئالیسم سوسیالیستی هست که خیلی ها با این سبک و سیاق یا این نوع نگره یا این رویکرد جامعه نگر به متن مخالفت میکنن و هنر اونها و ادبیات اونها متفاوت میشه و حتی بهای سنگینی هم به خاطر این تن ندادن به شرایط میپردازن. و اتفاقا در قرن بیستم ادبیاتی که خلق میشه ادبیاتی هست که بهش میگن عصر نقره‌ای. خب
بله.
اون عصر قبلی طلایی هست، بسیار قرص و محکمه و خیلی ها نمایشنامه خوندن، خیلی ها رمان خوندن، خیلی ها نوشتن، شعر خوندن و شاعرای بزرگی دارن، اما اون ادبیات در اون دگرگونی های سیاسی نمیتونه اون حال هوای قبلی رو دوباره تکرار کنه. اما آدم ها آدم های قدرتمندی هستن، نویسندگان قدرتمندی هستن، نبوغی دارن و متاسفانه نمیتونن این نبوغ رو به یک درجه بالاتر یا معادل با اون درجه که توی قرن 19 هم وجود داشته تکرار کنن. اما در نهایت و برای جنبندی باید بگیم که آقای چخوف این ابتذال ملالت و این نکبت حاکم بر فضا رو داره نشون میده و او شهرستانهای روسیه رو نماد عقب ماندگی و تیرروزی روسیه میدونه و او به دنبال این هست که در این شهرستان ها این تصویر ملال انگیز جمعی رو نمایان بکنه و خوشبختانه میتونه در 5 متن به هم پیوسته این تصویر کلان رو ایجاد بکنه که چه روزگاری در پایان قرن بیستم بر روسیه حاکم بوده و نتیجهش همین فروپاشی فودالیته هست، فروپاشی نظام تزاری هست و حالا برانگیختگیش در قرن بیستم میشه اون حکومتی که اسمش هست اتحاد جماهیر شوروی.
متشکرم. اگر اجازه بدید فرصتی میگیریم و برمیگردیم. آقای دکتر دادخواه، صحبت‌های آقای آشفته رو شنیدیم. در تکمیل صحبت‌های ایشون اگر موردی هست میشنویم.
خواهش میکنم. خب من دوست دارم که در تکمیل فرمایشات جناب آشفته از منظر جامعه شناختی به این متن بپردازم و نکاتی رو خدمتتون عرض کنم. خب اساساً ادبیات به واسطه اینکه ماده سازندش زبان هست و زبان در تعاملات انسانی شکل میگیره، طبیعتاً ما در این بخش میتونیم ادبیات رو و آثار ادبی رو ذاتاً اجتماعی تلقی کنیم و ادبیات هم از جامعه تأثیر میپذیره و هم متقابلاً بر اجتماع تأثیر گذار هست و آثار ادبی محصول یک محیط اجتماعی هستند که جامعه شناس ها توی تحلیل یک اثر ادبی و هنری به مقوله محیط و اقلیم میپردازن و ادبیات رو میتونیم آینه‌ای بدونیم که انعکاس شرایط اجتماعی رو به همراه داره که این آینه باعث شناخت مخاطبین میشه، باعث میشه که عموم جامعه بتونن به یک شناختی نسبت به اون شرایط اجتماعی دست پیدا بکنن. معمولاً آثار چخوف همونطور که در جلساتی که گذشت بهش اشاره کردیم و در این مقطع هم جناب استاد آشفته بهش اشاره کردن، بازتاب دهنده و انعکاسی از شرایط سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی روسیه قرن 19 همه. و در خلال این آثار چخوف میاد به زندگانی و احوال مردم میپردازه، مردم اون دوره روسیه، مردم اون اجتماع، نژادی که اونجا زندگی میکنه، اقلیمی که اونجا وجود داره و شرایط سیاسی که وجود داره. چخوف به عنوان یک کاوشگر، مشاهدگر و ناظر فعال وقایع اجتماعی زمانه خودش این مسائل رو به بهترین و صریح‌ترین و عینی‌ترین شکل ممکن و بدون هر گونه تکلف، بدون هر گونه پیچیدگی به نمایش میگذاره و علی‌رغم سایر ویژگی‌های سبکی ممتاز او، همین نگرش فعال و همین بیان شرایط اجتماعی اون رو به یک نویسنده‌ای مطرح و متمایز بدل کرده.
بله.
چخوف در تلاشه که در این متن، یعنی در دایوانیا و سایر متونش، یک تصویر و یک چشم‌انداز دقیق و واقعی همراه با جزئیات ارائه بده. یعنی شخصیت‌های مختلفی که ما در متونش می‌بینیم با جزئیات دقیق و با ظرافت‌های هرچه تمام‌تر ترسیم میشن و با گفتار و اعمال و کردار و رفتارشون جنبه‌های مختلف زندگی و به نوعی جهان خودشون و اجتماع خودشون رو هویدا می‌کنن. این تصویری که ارائه میشه بازتابی از شرایط اجتماعی و معضلات و کاستی‌هایی که طبیعتاً سعی در تأثیرگذاری بر مخاطب و اصلاح این شرایط، بهبود شرایط و به نوعی ترمیم این نابسامانی‌ها هست. یعنی سعی داره که یک جوری مرمت کنه این شرایط تلخ و پوسیده اجتماعی رو. خب به تجربه زیسته ها و تجربه هایی که چخوف در دوران مختلف زندگیش داشت به تفصیل پرداختیم، به طور کامل به اون اشاره کردیم و ما میبینیم که این مسئله توی متونش دیده میشه. یعنی هر آنچه که دیده و تجربه کرده توی آثارش به شکلی هویداست و میتونیم رویکرد اجتماعی، اخلاقی و انسانی رو توی کارهاش مشاهده کنیم، چرا که جایگاه انسان رو و نقش انسان رو در کشور روسیه قرن 19 هم میتونیم مشاهده کنیم. طبیعتاً در ادبیات قرن 19 هم مضامین اجتماعی توی آثار منعکس شد. این نویسنده ها تلاش میکردن افکار و نگرش های خودشون رو در این آثار منعکس کنن و به خاطر همین اون انتقادهای سیاسی هم در ادبیات و هم در حوزه نقد ادبی و جامعه شناسی ادبی تجلی پیدا کرد و منعکس شد.
خیلی ممنونم، متشکرم. زمان بیشتری برای ما باقی نمونده، انشالله پیگیر صحبت‌های شما و آقای آشفته در شب‌های آینده خواهیم بود. دقایقی دیگر را با شما بودیم با برنامه نقد و نمایش. یادآوری می‌کنم که شماره پیامکی 301075 آماده دریافت نظرات شما در مورد این برنامه. از ضمن خداحافظی با شما، شبی آرام رو براتون آرزو می‌کنم. شبتون بخیر.
شبتون بخیر باشه همراهان عزیز رادیو نمایش. امیدوارم از شنیدن نقد و نمایش لذت برده باشید. میتونید نظراتتون از طریق 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم به ما بگید. اما در اینجا تکرار نمایش مردی از جنس عدالت قسمت 4.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم میکند.
چاکر آستان ملائک پاسبان، حاج علی خان فراشباشی شهریاری، به فین کاشان رفته میرزا تقی خان فراهانی را راحت نمایید.
مردی از جنس عدالت، نوشته مرضیه رشید بیگی. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: مهرداد مهماندوست، خسرو فرخزادی، مهدی طهماسبی، محمد عمرانی، عباس وفایی، بهرام سروری نژاد، مهرداد عشقیان. کارگردان فریدون مهرابی، افکتور نرگس موساپور، صدا بردار علی حاجی نوروزی، تهیه کننده شهناز دهکردی. قسمت 4.
سلام، شنیدیم که بعد از مرگ جانسوز میرزا تقی‌خان فرهانی ملقب به امیر کبیر، معدود یاران کم شمار این مرد منزوی شدند و عزادار او بودند. در میان مهدی قلی خان به دیدار ممیز الملک آمد. این دو در گفتگویی که با هم داشتند به این نتیجه رسیدند که با کمک یاران امیر کبیر تلاش کنند تا آنچه این مرد بزرگ از خود به یادگار گذاشته را حفظ کنند. گفتگوی این دو همراه بود با یادآوری اولین مأموریت ممیز الملک که توسط امیر کبیر در زمان صدارتش به وی سپرده شده بود. صدر اعظم در این دیدار ضمن حکمی ممیز الملک را مأمور وصول خراج از شیخ سعید، یکی از تویولداران بلوچستان می کند که مدت هاست از پرداخت مالیات شانه خالی کرده و معید الدوله والی کرمان نیز او را در پرداخت خراج مختار گذاشته. اگر خاطرتان باشد در قسمت قبل ممیز الملک ماجرای سفر خود را به آنجا رساند که همراه با مهتر خود میراقا عاقبت به کرمان رسیدند و ممیز الملک به دیدار معید الدوله رفت تا فرمان امیر کبیر را به او ابلاغ. حال دریابیم که در کرمان چه گذشت.
خب جناب ممیز الملک، امیدوارم رفع خستگی این سفر طولانی شده باشد.
الحق و الانصاف، امارت شازده و این باغ مصفا خستگی از تن هر مسافری دور می‌کند.
از اینجا خوشتان آمده؟
بهشتی کوچک میماند در میان جهنم کویر و باد و خاک کرمان.
طبع لطیفی دارید جناب ممیز الملک، یا بهتر است بگویم میرزا معصوم.
شازده منت میگذارند اگر همان میرزا معصوم خطابم کنند. این لقب برای من حلاوتی دیگر دارد.
پس درست شنیدم که میرزا تقی خان شما را میرزا معصوم خود میداند.
اخبار از پایتخت زود به کرمان رسیده. یحتمل شازده معید و دوله هم در صدارت خانه گوشهایی برای شنیدن دارند و هم در بین راه چاپارهای تیزپا برای رساندن اخبار.
کاملا درست حد زدی. و این برای مردان دارای قدرت نمزه مد که این درایت هست. بنشینید.
عجب سوروساتی در اینجا تدارک دیده شده. آدمی را به یاد تفرج سیز به در می اندازد.
همه ی لطف و صفای ییلاق امارت شازده به استراحت اصفگاهی آن است که در سایه سار خنک درختان و در جوار نهر آب برگزار می شود. قلیان، این دلخوشی کوچک هم که نبود پوست می انداختیم در این برهوت خشک و سوزان کرمان.
قلیان جناب شازده.
عطر خوشایندی دارد این تنباکو. میکشید؟
خیر.
حکم مقام صدارت را که توسط شما آمده بود همان دیشب خواندم.
من نیز خدمت رسیدم تا پاسخ شما را دریافت کرده و راهی شدم.
از شما چه پنهان میرزا معصوم؟ آقایان خیال میکنن همان گونه که با تشر زدن به یک نوکر میتوانن کاخ سلطانیه را در تهران امن کنن، با اولدرم و بلدرم نیز میتوانن آتش افروزی یاغیان دور از مرکز را خاموش کنن.
چطور؟
تو همین حکم جناب میرزا تقی خان صدر اعظم را ملاحظه بفرمایید. میخواهن 100,000 تومان باقی مانده خراج شیخ سعید را وصول کنم و برایشان بفرستم.
گمان نکنم خاصه نامعقولی باشه.
خیر خیر، بسیار هم معقول است. اما یکی نیست بگوید اگر به همین سادگی بود که تا کنون وصول شده بود و نیازی به حکم و دستخط نبود.
جسارت از جناب شازده، ولی مشکل در چیست؟
نمیدانن شیخ سعید کیست.
مگر او یک یاغی بیشتر است.
آری، بدبختانه فقط یک یاغی است، منتها با تفنگچیان بسیار که به طرفت العین میتوانند خاک تمام ملک کرمان و بلوچستان را به توپره بکشند. خبر ندارن همین یک نفر یاغی چه نفوذی بین قبایل و عشایر صحرانشین این خطه دارد. هر تفنگچی او یک فوج سرباز خشون دولتی را حریف است. من در این سالها به مصلحت با او از در مدارا وارد شدم. به جقه همایونی قسم تا به حال تمام ملک کرمان را بر گرده شترهایش سوار کرده بود و مردم را به خاک و خون کشیده. جگرم سوخت از تندی این تنباکو. فالوده سرکنگبین بیاوری.
بیشک آنچه جناب شازده می فرمایند صحت دارد، لکن از قرار شیخ سعید بابت پرداخت خراج به این مملکت مغروز است و گمان نکنم حکم مقام صدارت حکم خلافی باشد.
خیر، خلاف نیست، اما شدنی هم نیست.
فالوده سرکنگبین جناب شازده.
بده من.
صدر اعظم متولی عمران و آبادانی مملکتم و اینک خزانه خالی است. بودجه عمران و آبادی محقق نمی شود مگر آنکه بقایای خراج و مالیات بزرگان وصول شود. شیخ سعید که به فرموده شما یاغی بیش نیست.
از یاغی جماعت بیشتر باید ترسید آقا.
یعنی آنقدر که به او اجازه داده شود 100,000 تومان حق این ملت را بخورد و هیچ به روی مبارک نیاورد.
چه میگویی میرزا مرسون؟ 100,000 تومان در قیاس با قائلهی که او برا خواهد انداخت به پشیزی میماند.
قائله؟
آری. خیال میکنید همین که به شیخ سعید بگوییم باقی مانده خراجت را بپرداز، آن را در طبق گذاشته تقدیم میکنند؟ خیر آقا، خیر. او مدت هاست که به دنبال بهانه‌ای میگردد تا تمامی بلوچستان و کرمان را ملک تلخ خود کند. من در تمام این مدت با پلیتیک این مردک را آرام نگه داشتم.
گمان نمیکنید این شیخ سعید را بیش از حد در منظر نظرتان بزرگ جلوه داده اید؟
مرزا معصوم، بدبختانه شما هم نمیفهمید که من چه میگویم. من صلاح مملکت را میخواهم.
خزانه خالی صلاح مملکت است؟ عجب.
از این سخنان که بگذریم، من فقط همین را میدانم که تا وقتی امثال شیخ سعید احساس بدهکاری کنند، مردم این خطه در امانند. 100,000 تومان بیشتر میارزد یا امنیت ملک کرمان؟
آیا این که میفرمایید نوعی باج دادن نیست؟
آه.
وای بر حکومتی که برای برقراری امنیت مردمش چاره را در باج دادن به یاغیان جستجو کند.
میرزا معصوم، از من میشنوید استنتاج امور حکومتی هنوز برای شما زود است. همین مقام قاصدی را ادامه دهید، شاید انشاءالله روزی به مقام متولیگری چاپارخانه ها نائل شوید. آقا،
نیت خدمتگزاری است جناب شازده. در هر لباس و هر مقامی که باشد زهی ساده.
جگرم خنک شد. شما نمیخورید؟
اگر مرحمت فرموده در پاسخ حکم مقام صدارت هر آنچه را صلاح میدانید مرقوم فرمایید، زحمت را کم میکنم.
پاسخ من یک جمله است. به جناب میرزا تقی‌خان بفرمایید وصول باقی خراج 2 برابر آن مصارف اردوکشی دارد. اگر قبول کنند مشکلی نخواهد داشت.
عنایت فرموده پاسختان را موجز برای ایشان مرقوم فرمایید که بدبختانه حافظه حقیر بسیار ضعیف است.
بسیار خوب، مرکب و قلم بیاورید. آن حکم را به من بدهید جناب ممیز الملک.
بفرمایید.
مرکب و قلم خدمت جناب شازده.
بعد از عرض ارادت به مقام صدارت، اصول مالیات به اندازه 2 برابر آن مصارف اردو کشی دارد. اگر قبول میکنید مشکلی نخواهد داشت. این هم مهر مخصوص من. بفرمایید میرزا مسعود، سلام ما را هم به ایشان برسانید.
همکنون عازم پایتخت نیستم. حکمی دیگر از میرزا تقی‌خان صدر اعظم دارم که آن را نیز باید به صاحبش برسانم.
یک حکم دیگر؟ از قرار صدر اعظم بسیار پرمشغله. آن دیگری برای کیست؟
برای شیخ سعید بلوچ.
شیخ سعید؟
هوا رو به غروب است. شبانه عازم اردوی او شوم، از گرمای روز کبیر در امان خواهم بود.
دیوانگی است. از کرمان تا بلوچستان 2 روز راه است، آن همراهی پر از یاغی و راز.
شازده فراموش کردند گویا از تهران تا کرمان بیش از 10 روز راه بود که صد البته از دولتی سر میرزا تقی‌خان راه ها بسیار امن بودند و من 7 روزه طی طریق کردم.
چه خیال کردید آقا؟ هنوز این خطه را نشناخته اید. وانگهی فکر میکنید شیخ سعید به شما خراج میدهند؟
من فقط مأمورم که حکم مقام صدارت را به او برسانم، همینو بس.
بسیار خوب، بفرمایید. ان شاء الله اگر به سلامت بازگردید باز هم در کرمان یکدیگر را می‌بینیم. البته اگر به سلامت بازگردید.
خدا نگهدار جناب مؤید الدوله.
خدا نگهدار.
عجب، یعنی مؤید الدوله با چنین وقاحتی از فرمان صدر اعظم شانه خالی کرد؟
بله، بدتر از آن تلاش داشت با ترساندن من مانع از رفتنم به اردوگاه شیخ سعید شود.
البته آقا، خدایش این یه قلم راست میگفت. از کرمان تا بلوچستان دروغ چرا؟ من یکی که 1000 بار مردم و زنده شدم. یادتون میاد آقا اولین بار که اون یاغیار دیدیم؟
خسته شدی میر آقا؟
آفتاب بی مروتی داره این بیابون آقا، بد جوری می سوزونه.
باید شاکر باشی که فقط